اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا میگوید واشنگتن آماده است برای کمک به بازپسگیری کامل شهر رمادی به دولت عراق کمک کند. نشست سران شورای همکاری خلیج فارس به ریاست پادشاه عربستان سعودی در ریاض آغاز به کار کرد. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق که به ترکیه سفر کرده است با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری آن کشور دیدار و گفتگو کرد. یک مرد ساکن عراق برنده بلیت بخت آزمایی به ارزش 6,400,000 دلار در آمریکا شد. و سرانجام دادگاه عدالت اروپا با خارج شدن نام رئیس صدا و سیما از فهرست ناقضان حقوق بشر مخالفت کرد. در ادامه برنامه‌های امشب از شما دعوت می‌کنم تا به مناسبت روز جهانی حقوق بشر که امروز هست شنونده مجله‌ای باشید که مهتاب وحیدی راد اون رو آماده کرده.
۶۷ سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل متحد می‌گذرد. اعلامیه شامل حقوق سیاسی، مدنی، فرهنگی و اجتماعی که کشورهای عضو سازمان ملل روز 10 دسامبر سال 1948 میلادی تصمیم گرفتند آن را پایه‌گذاری کنند تا معیاری جهانی باشد برای احترام به حقوق بنیادی انسان‌ها. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون جهانی جوامع مدافع حقوق بشر در پاریس و توضیحاتی بیشتر درباره اعلامیه 30 ماده‌ای جهانی حقوق بشر.
این 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر یک مجموعه حقوقه. حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که در این 30 ماده تدوین شده و بر اساس این 30 ماده بعداً عهدنامه‌های بین‌المللی، کنوانسیون‌های بین‌المللی بر محور این 30 ماده و در این 4 فصل یا 4 نوع حقوقی که خدمتتون عرض کردم تنظیم شده و یک رشته جدیدی رو در حقوق بین‌الملل به وجود آورده با عنوان حقوق بین‌الملل حقوق بشر. با توجه به اینکه اصلا عنوان اعلامیه هم از اعلامیه جهانی حقوق بشر، اولا حقوق بشر یک مقوله است جهان شمول، یعنی تمام دنیا رو در بر میگیره. دوم اینکه این حقوق قابل تجزیه نیستند، یعنی نمیشه یه قسمت این حقوق قبول کرد یه قسمت قبول نکرد. به خاطر همین هم ما اعلامیه های حقوق بشر ایدئولوژیک یا مذهبی رو قبول نداریم، مثل اعلامیه حقوق بشر اسلامی، به خاطر اینکه اونها یه بخشی از این حقوق رو قبول میکنن، ولی مثلا وقتی در حوزه برابری حقوقی هست، چون در اسلام برابری حقوقی بین زن و مرد و بین مسلمان و غیر مسلمان نیست، اونجا اون قسمت رو نمیپذیرن یا شروع میکنن به یه نوع توجیهات که مثلا نظر حقوقی هیچ گونه پایه و اساسی نداره.
آزادی و برابری انسان‌ها از هر رنگ و نژاد، حق برخورداری از امنیت فردی، حق برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز، حق آزادی اندیشه، حق آزادی بیان و حق انتخاب مذهب بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله حقوق بنیادین همه انسان هاست. اعلامیه‌ای که همراه با 2 میثاق بین المللی، یعنی میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز میثاق حقوق مدنی و سیاسی، مهمترین معیار بین المللی حقوق بشرند. میثاق‌هایی که ایران هم از حدود 40 سال پیش به آنها پیوسته است. عبدالکریم لاهیجی:
در ارتباط با ایران 2 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 1966 به تصویب مجمع عمومی رسید و ایران در 1354 به اونها ملحق شد. یعنی در مجلس ایران این میثاق‌ها به تصویب رسید، یعنی اینکه حداقل در چارچوب ماده 9 قانون مدنی ایران این میثاق‌ها حکم قانون داخلی دارند. ولی از نظر اصول کلی حقوق بین الملل، کنوانسیون های بین المللی مقدم بر قوانین داخلی و حتی قانون اساسی یک کشور است.
شماری از نهادهای حقوق بشری حکومت ایران را متهم می کنند به اینکه مواردی از مصادیق حقوق بشر را زیر پا می گذارد. مواردی از قبیل حق آزادی بیان و اندیشه، حق آزادی مذاهب، حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز و حق برخورداری از روند دادرسی عادلانه در دادگاه‌های مستقل. مواردی که به تفصیل در گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و در قطعنامه اخیر کمیته سوم سازمان ملل هم آمده است.
قطعنامه‌ای که حدود 20 روز پیش در کمیته سوم سازمان ملل متحد به تصویب رسید.
عبدالکریم لاهیجی در این باره میگوید:
متاسفانه طی 10 سال گذشته هر ساله وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر و بدتر شده و در صدر مسائل حقوق بشری مجازات اعدام. در یه همچین موقعیتی است که خب قطعنامه به تصویب میرسه مثل سال گذشته و سالهای گذشته. این هم نشانی از این استش که هیچ گونه اراده سیاسی در هرم مسئولان و دولت مردان جمهوری اسلامی که از شخص ولی فقیه شروع میشه و بعد دیگران برای بهبود وضعیت حقوق بشر وجود نداره.
شماره بالای اعدام‌ها در ایران از مواردی است که بارها انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشته و در قطعنامه اخیر کمیته سوم سازمان ملل هم از آن انتقاد شده.
سازمان عفو بین الملل می‌گوید از ابتدای سال جاری دست کم 700 تن در ایران اعدام شدند، رقمی که این نهاد مدافع حقوق بشر آن را بی سابقه و نگران کننده توصیف می‌کند.
بهاره دیویس پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره میگوید:
سازمان عفو بین الملل با مجازات اعدام در هر شرایطی برای هر جرمی مخالف است. ایران باید بر اساس تعهداتش در جهت الغای کامل مجازات اعدام قدم برداره. مجازات اعدام محدود میشه به جرائمی که در زمره جدی ترین جرائم یا سنگین ترین جرائم قرار میگیرن و اونها جرائمی هستن که اشاره میکنن به رفتاری که یک نتیجه مرگبار داره. بنابراین ما از اساس معتقدیم که مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
مقام‌های جمهوری اسلامی در پاسخ به انتقاد نهادهای حقوق بشری می‌گویند بیشتر اعدام‌ها در ایران در ارتباط با جرایم مواد مخدر است، در حالی که به گفته نهادهای حقوق بشری برابر قوانین بین‌المللی جرایم مواد مخدری در ردیف جرایم جدی و بزرگ قرار نمی‌گیرد و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود.
در همین حال یک نماینده مجلس شورای اسلامی دو روز پیش از تهیه طرحی توسط نمایندگان مجلس خبر داد که بر اساس آن برای قاچاقچیان مواد مخدر به جای مجازات اعدام مجازات حبس ابد در نظر گرفته شود و فقط در موارد قاچاق مسلحانه برایشان حکم اعدام صادر شود. طرحی که در صورت تصویب شمار اعدام‌ها را تا حد قابل توجهی کاهش خواهد داد، چرا که به گفته مقام‌های ایران بیش از 70% اعدام‌ها به جرایم مواد مخدری مربوط می‌شود.
سازمان عفو بین الملل می‌گوید ایران از نظر سرانه اعدام اولین کشور جهان است. بهاره دیویس:
بیشتر این اعدام‌ها هم بر اساس تحقیقاتی که ما انجام دادیم و هم بر اساس گفته‌های خود مقامات ایرانی مربوط به جرم مواد مخدر هست. مقامات ایران همچنان اشاره می‌کنند به مسئله بازدارندگی مجازات اعدام و اینکه راه مبارزه با جرایم خشونت‌آمیز و جرایمی مانند جرم مربوط به مواد مخدر اعدام هست. تا به حال هیچ شواهد قانع کننده‌ای دیده نشده که نشون بده مجازات اعدام بازدارنده است. به علاوه این که در بسیاری موارد مجازات اعدام یک پاسخ خشونت‌آمیز هست به یک مسئله که یک چرخه ای از خشونت رو ایجاد میکنه که بسیار سخته که متوقفش کنیم. مسئله این بسیار نگران کننده دیگه که باید بهش توجه بکنیم اینه که نه تنها ایران در همچنین سطحی مجازات اعدام رو اجرا میکنه، بلکه بسیاری از این محکومیت ها در نتیجه دادرسی های بسیار ناعادلانه هستند. بسیاری از متهمین در چند ماه اولیه بعد از بازداشت در انفرادی هستند، دسترسی وکیل ندارن، حق تماس با خارج از زندان رو ندارن. بنابراین نهایتا بعد از یک همچین دادرسی کسی محکوم به اعدام میشه و اون حکم اجرا میشه.
ایران علاوه بر اینکه یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را به خود اختصاص داده، در بسیاری موارد این حکم را در ملأ عام اجرا می کند. گزارش عفو بین الملل نشان می دهد که سالانه بیش از 50 مورد از اعدامها در شهرهای مختلف ایران در ملأ عام اجرا می شود. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل در لندن:
متاسفانه به نظر میاد یکی از دلایلی که اعدام در ملأ عام انجام میگیره مسئله ایجاد رعب و وحشت هست و تا حدی نشون دادن اینکه عاقبت کسی که مرتکب جرم مواد مخدر میشه چی هست، در حالی که باید تاکید بکنم که این بازدارنده نیست، به علاوه اینکه به نوعی ترویج خشونت هست و مجازات اعدام در ملأ عام علاوه بر اینکه حق حیات رو نقض میکنه، شکنجه و بدرفتاری مضاعفی نسبت به خصوصا خانواده و اون شخص محکوم هم هست.
علاوه بر اجرای مجازات اعدام در ملأ عام، مقام‌های قضایی ایران احکامی از قبیل شلاق و قطع انگشتان دست برخی از متهمان را هم در ملأ عام اجرا می‌کنند.
مواردی از قبیل شرب خمر، رابطه نامشروع، روزخاری در ملأ عام طی سال گذشته دلیل محکومیت برخی شهروندان به حکم شلاق بوده و قطع انگشتان دست هم معمولاً برای سارقان صادر می شود که اجرای آن طی سالهای اخیر انتقادهای شدید را به دنبال داشته است.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون جهانی جوامع مدافع حقوق بشر:
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی، که خب اونها متأسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده 1 کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنند و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر، دست بریدن در مورد سرقت. در اصولا چیزی که در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان قصاص عضو هست.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در جدیدترین گزارشش با انتقاد از بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران، این بازداشت‌ها را خودسرانه نامیده و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط فعالان رسانه‌ای در ایران شده. آنچه که در قطعنامه کمیته سوم سازمان ملل و گزارش بانکیمون دبیرکل سازمان ملل هم آمده:
عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز 4 روزنامه نگار ایرانی اند که اواسط آبان ماه گذشته توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند. سپاه پاسداران افراد بازداشت شده را اعضای نفوذی دولت‌های غربی در رسانه‌ها خوانده. ابراهیم رئیسی، دادستان کل ایران، هم از این افراد با عنوان اعضای یک شبکه نفوذی در رسانه‌ها و عناصر جاسوس نام برده است. چند روز پس از بازداشت این 4 روزنامه‌نگار، هادی حیدری، کاریکاتوریست ایرانی، هم توسط ماموران امنیتی در محل کارش، دفتر روزنامه همشهری، بازداشت شد. مازیار بهاری، روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا که مدتی در ایران زندانی بوده، در این باره میگوید:
این اتهام‌های واهی هستش که سپاه از سر ناآگاهی و ترس از پدیده جدیدی که میشه گفتش که گردش آزاد اطلاعات هستش داره وارد می‌کنه به خبرنگارهای مختلف. گردش آزاد اطلاعات باعث شده که سپاه و خیلی از بخش دیگه حاکمیت جمهوری اسلامی که در خفا و در تاریکی کارشون انجام میدن، یک جورای نور بتابه به کاراشون و میخوان از هر طریقی که شده، از طریق ایجاد ترس و رعب، بخوان که اطلاعاتو کنترل کنن.
هفته گذشته 90 روزنامه‌نگار ایرانی با انتشار بیانیه‌ای اتهام‌های وارده به روزنامه‌نگارانی را که اخیراً بازداشت شدند بی‌پایه و تکراری خواندند و خواستار آزادی فوری آنان شدند. امضا کنندگان این نامه میگویند در این بازداشت‌ها حقوق قانونی روزنامه‌نگاران رعایت نشده است. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و از امضا کنندگان این نامه میگوید:
بر اساس قانون قبل از بازداشت باید اتهامات به دقت تفهیم بشه، به بازداشت شده اجازه داده بشه که وکیل خودش رو بگیره. هیچ کدوم از این موارد اعمال نشده و از اون مهمتر بدون اینکه این افراد محاکمه بشن از طرف یک نهاد رسمی حکومتی یعنی سپاه پاسداران اتهامات اونها محرز دانسته شده و در رسانه‌ها اعلام شده که این هم یک تخلف صریح از قوانینی هست که در خود ایران در حال حاضر پذیرفته شده است.
و جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست هم روزنامه نگار دیگری است که در ایران زندانی است. هفته پیش همزمان با 500مین روز بازداشت او 500,000 نفر با امضای توماری خواستار آزادی فوری او شدند. این تومار به نمایندگی ایران در سازمان ملل تحویل داده شد. جیسون رضاییان از تیر ماه سال 93 در ایران زندانی است و با اینکه جلسات دادگاهش به پایان رسیده هنوز هیچ حکمی به او یا وکیل مدافعش ابلاغ نشده است. او به جاسوسی برای دولت آمریکا متهم شده، اتهامی که آمریکا آن را بی اساس می‌داند. به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران با دست کم 40 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. و این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سال گذشته در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفت فکر نمی‌کند در ایران فردی به دلیل فعالیت روزنامه‌نگاریش بازداشت شده باشد.
رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید
متاسفانه تغییر آنچنانی در فضای مطبوعاتی ایران داده نشده. بدون شک میتوان گفت کمی در لهجه و بیان نوعی آزادی آن هم برای بخش‌های معینی نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی وجود دارد، اما تغییر جدی در این زمینه صورت نگرفته. همچنان شمشیر دموکلس سانسور و تهدید بر روی روزنامه‌نگاران هست. از سوی دیگر افزایش و یا در اصل عدم تغییر تعداد روزنامه‌نگاران زندانی با توجه به آنکه ما بر مبنای آمار اقدام می‌کنیم میتوان گفت که وضعیت به گونه‌ای بدتر نیز شده است. بدون شک باز هم باید این تأکید رو داشته باشیم که در ایران همچنان روزنامه‌های مستقل با تعریف و استانداردهای بین‌المللی وجود ندارد. عملا در عرصه آزادی مطبوعات متأسفانه همچنان سرکوب ادامه دارد.
عدم دسترسی به اطلاعات آزاد، فیلترینگ اینترنت و بازداشت کاربران شبکه‌های اجتماعی از دیگر مواردی است که همواره انتقاد فعالان حقوق بشری را به دنبال داشته.
بر اساس تازه‌ترین گزارش خانه آزادی درباره میزان آزادی اینترنت در جهان در سال 2015 میلادی، ایران در میان 3 کشوری قرار گرفت که بیشترین سانسور و محدودیت‌های اینترنتی را برای شهروندانش اعمال می‌کند.
هادی قائمی مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در این باره اینطور می‌گوید:
نکته نگران کننده این هست که تحقیقات ما نشون میده که یک سیر و روندی وجود داره همکنون که کسانی که در شبکه‌های مجازی در زمینه‌های مسائل اجتماعی فعال هستند دارن به طور متداوم احضار و بازجویی میشن و من نگرانم که هرچه به سوی باز شدن اینترنت در ایران میریم همزمان نیروهای امنیتی و پلیس‌های مختلف تلاش و تصمیم دارن که فعالان اجتماعی و مدنی رو مرعوب کنن و اونها رو از شرکت و حضور در این شبکه‌ها بترسونن و محدود کنن.
از دیگر مواردی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها به آن متهم شده اند نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی است.
به گفته احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم‌اکنون حدود 200 تن از اقلیت‌های مذهبی در زندان‌های ایران به سر می‌برند که اتهام همه این افراد در ارتباط با دین و مذهبشان بوده است. به گفته جامعه جهانی بهایی هم‌اکنون حدود 100 بهایی در ایران زندانی اند که بدون برخورداری از یک روند دادرسی عادلانه محکوم شدند.
جامعه جهانی بهایی از ادامه فشارها بر بهاییان در ایران خبر می‌دهد و می‌گوید تغییر دولت تأثیری بر مشکلات بهاییان در ایران نداشته است. سیمین فهندش سخنگوی جامعه جهانی بهاییان در ژنو در این باره بیشتر می‌گوید.
بهایان در ایران همواره مورد فشارهای متعددی قرار میگیرن. در حال حاضر بیش از 100 بهایی در زندان به سنگ برن، همینطور مدیران سابق جامعه بهایی در شرایطی بد، حتی از ساده ترین و اساسی ترین حقوق یک زندانی محرومن، حتی یک روز هم نتونستن به مرخصی برن. جوانان بهایی هم هنوز از حق تحصیل محرومن و حتی وقتی در کنکور شرکت میکنن و حتی وقتی قبول میشن به خاطر بهایی بودن یا از دانشگاه اخراج میشن یا قبل از ثبت نام با بهانه نقض پرونده از ثبت نام اونا جلوگیری میشه. همینطور بهایان از حق اشتغال هم محرومن و در دفاتر دولتی نمیتونن کار کنن. محل کسب و کار اونها روزانه به طور غیر قانونی بسته و پلم میشه. رسانه های دولتی، وبسایت های وابسته به دولت، مطالب اشتباه، نادرست و تهمت های بی اساسی بهایان زده میشه بدون اینکه به اونها حق حتی یک دقیقه پاسخگویی و دفاع از خودشون داده بشه.
آنطور که احمد شهید میگوید مسیحیان و به خصوص نوکیشان مسیحی هم در مواردی حقوقشان نقض می شود و همکنون حدود 40 نوکیش مسیحی در ایران زندانی اند. سعید عابدینی کشیش ایرانی آمریکایی یکی از این افراد است که به اتهام تشکیل کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده و با وجود درخواست‌های مکرر دولت آمریکا برای آزادی او از مهر ماه سال 91 در زندان به سر می‌برد. منصور برجی سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای ایرانی همگام در لندن:
در کل از زمان سر کار آمدن دولت آقای روحانی تغییر چشمگیر دیده نشده، هرچند نشانهای خوشایند بوده مثل آزادی یکی دو نفر از مسیحیان، ولی در کنارش دستگیری های مجددی رو تو شهرهای مختلف داشتیم، صدور احکام که بسا سنگین هم بودند از شهرهای مختلف شیراز و تهران و جاهای دیگه. هنوزم کلیساهایی که با درهای بسته مواجه شدند، کلیساهایی مثل اهواز، تهران، به تعطیلی کشیده شدند، همچنان بسته هستند و هنوز هم تشکیل جلسات به زبان فارسی، انتشار ادبیات مسیحی، کتاب مقدس به زبان فارسی هنوز هم مصداق جرم از دیدگاه دادگاه‌های انقلاب محسوب میشه، هرچند که هیچ ماده قانونی برای این نیست. حدوداً 41 نفر از مسیحیان ایرانی همچنان در زندان هستند، بعضی از اینها در بازداشت موقت هستند، بعضی دیگه در حال گذراندن روزهای زندانشون هستند به خاطر فعالیت‌های مسیحیشون.
به گفته احمد شهید، شماری از مسلمانان سنی مذهب هم در ایران زندانی اند، افرادی که مذهبشان در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده، اما به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران طی محاکماتی ناعادلانه به جرایم امنیتی متهم شدند.
عبدالکریم لاهیجی میگوید ایران در این باره تعهدات بین المللی اش را نادیده میگیرد.
آزادی مذهب نخستین آزادی است که در حوزه آزادی‌های فردی و اجتماعی در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. هر کسی حق آزادی مذهب داره، بی مذهبی هم خودش میتونه در این تعریف قرار بگیره. به طور دقیق هم در اعلام جهانی حقوق بشر هم در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تشریح شده. و جالبه که جمهوری اسلامی یه حکومت مذهبیه، مذهب خودش رو به عنوان مذهب رسمی کشور اعلام میکنه و خودش رو هم مروج اون مذهب میدونه، ولی برای دیگران این حق رو قائل نیست. متاسفانه نقض حقوق بشر دیگه در ایران یک حالت استمراری پیدا کرد.
علاوه بر این انتقادها، از دیگر مواردی که طی سالهای اخیر همواره مورد انتقاد فعالان حقوق بشری بوده، ادامه حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد است.
از حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نزدیک به 5 سال می‌گذرد بدون اینکه برایشان دادگاهی تشکیل شده باشد.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی، میگوید رئیس جمهوری ایران به وعده‌هایش در این باره عمل نکرده است.
آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور طبق قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قانون اساسی رو بر عهده دارند که متاسفانه در این زمینه به وظیفه نظارتی خودشون عمل نمی کنند. از جمله این که در مورد آقایان موسوی کروبی و خانم زهرا رهنورد که حکومت در مجموع اعلام کرده که به خاطر تصمیم شورای امنیت ملی اونها در زندان خانگی هستند، این مسئله کاملا مغایر است با قانون اساسی که وظایف شورای امنیت ملی و قوه قضاییه رو مشخص کرده و ایشان به عنوان رئیس شورای امنیت ملی میبایستی جلوی این کار رو بگیره و مانع از ادامه حصر بشه. اما همه ما میدانیم که اختیارات واقعی و اختیارات قانونی رئیس جمهور بسیار اندکه و بدون اجازه رهبر اجازه کاری نخواهد داشت. بنابراین از این جهت اعتراضی به ایشان نیست. اما اعتراض من به آقای رئیس جمهور از این جهت است که چرا صادقانه با مردم مشکلات رو مطرح نمی کنه. سکوت رئیس جمهور در موارد بسیاری باعث می شود که این استنباط شود که با رویه موجود موافق هستند.
وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی و ناکافی بودن امکانات پزشکی و بهداشتی در زندانهای ایران هم از دیگر مواردی است که نهادهای حقوق بشری آن را مطرح می کنند. عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، طی ماه‌های اخیر بارها نسبت به شرایط زندانیان سیاسی و عقیدتی به مقام‌های ایران هشدار دادند.
زندانیانی همچون محمد سیف‌زاده و عبدالفتاح سلطانی، دو وکیل زندانی، نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و شماری دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران.
شیرین عبادی درباره شرایط زندان‌های ایران اینطور می‌گوید:
موارد متعددی نقض می‌شود، از محرومیت از دادرسی عادلانه گرفته تا نداشتن وکیل، عدم استقلال قوه قضاییه، نفوذ مامورین امنیتی در دادگاه ها. اما به نظر من دردناک‌ترین نکته آن است که زندانیان سیاسی عقیدتی به خاطر شرایط نامساعد زندان وقتی بیمار می شوند نسبت به درمان اینها کوتاهی می کنند، تا جایی که ما شاهد موارد متعدد اعتصاب قضا بودیم برای اینکه اینها توجه مسئولین رو جلب بکنند که بیمار و محتاج درمان هستند. این مسئله در مورد تمامی زندانیان سیاسی صادق است. بنابراین دردناک‌ترین مسئله این است که حکومت به وظیفه خودش در زمینه درمان بیماران سیاسی عمل نمی کنه.
دهم دسامبر امسال مصادف با 67مین سال نامگذاری این روز به عنوان روز جهانی حقوق بشر در حالی فرا می رسد که سازمان ملل متحد، احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و شماری از نهادهای حقوق بشری مقامهای ایران را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.
اما در مقابل مقامهای ایران این اتهامها را سیاسی می دانند و گزارش احمد شهید را گزارشی بی‌اعتماد اعتبار، مغرضانه و نادرست توصیف می کنند.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.